توضیح ما راجع به این باید بدم، این که در ردیف اصولا روال به این صورتی که باید در انتها فرود به درآمد همون آواز یا همون دستگاه.
بله.
اینجا میبینید
که انجام شد.
بله. اینجا میبینید که هم من در خوندنم اتفاق افتاد و هم نوازندم به زیبایی اینو
مفصل پاسخ داد،
پاسخ داد و برگشت به درآمد دستگاه شور. این باید اتفاق میافتاد در آوازهای اجرایی. این اختیاریه، هر جا میتون تموم کنی بحث، ولی در ردیف حتما باید اتفاق بیفته که ما سعی کردیم اتفاق به خوبی بیفته.
دلنشین هم بود. درود بر شما، تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
نیستان
میخواییم براتون برنامه که سراهنگ رو پخش بکنیم که اختصاص داره به فرمهای موسیقی ایرانی که در خدمت سرکار خانم نوشین پاسدار هستیم. کارشناس ارشد موسیقی و نوازنده و مدرس ساز عود، از چهره های سرشناس نه فقط عرصه موسیقی بانوان ایران بلکه در گروه های متعددی در ایران و خارج از کشور اجرا داشته اند و به درستی و به خوبی موسیقی ایران رو به رخ جهانیان کشیدند و مدت هاست در رادیوی فرهنگ برنامه موسیقی نیستان صحبتاشون رو شنیدیم، حرفهای آموزنده به همراه اجراهایی که گوش لطیف و آموزنده و راهگشاست، به خصوص این رنگهایی که در طی مدت ها شنیدیم برای شما بیشتر موضوع مطرح شده و سوال کردید و بیشتر میخواهید بدانید از ایشان. خانم پاسدار خیلی خوش آمدید به نیستان.
درود بر شما آقای مهتوی، خیلی ممنون از دعوتتون و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه نیستان. ما میخواییم در ادامه برنامه های گذشته که رنگ شهرآشوب رو در واقع به تفصیل صحبت کردیم در موردش و بخش های مختلف رو اجرا کردیم، الان تقریبا آواز بیات ترک رو ما رفتیم جلو و به این قسمت میرسیم. یکی از در واقع این نغمات، عرض کنم که تنوع نغمات و ملودی هایی که ما در این رنگ میشنویم بسیار زیاده و هر کدوم انگار که داره یک تم رو دائم معرفی میکنه. حالا اون تم میتونه مثلا یک دقیقه تداوم داشته باشه، ادامه داشته باشه، بعد که تغییر میکنه مثلا با یک پایه و یک ترجیبند دوباره میره و یک ملودی جدیدی رو ارائه میکنه یا اینکه یک فیگور ملودی جدید رو معرفی میکنه. این تنوعش خیلی جالبه. من فکر میکنم هر کدوم از اینا میتونه یک آهنگ باشه، انگار که مثلا 10 تا آهنگساز نشستن و انگار که 10 تا قطعه و آهنگ داره در واقع شکل میگیره و ساخته میشه. الان مثلا همین قسمت بیاتورک که ما میریم، مثلا خب یه قسمت به این شکل بود که خب طبیعتا اینا نواخته میشه میره جلو، حالا یک جمله جدید معرفی میکنه تغییر کرد، حالا داره آواز دشتی رو معرفی میکنه. آواز دشتی هم طبیعتا یکی از مهمترین آوازها هست و یکی از زیباترین ها هست که یک حس رهایی و یک حس خیلی وسعت، یک انگار که ما داریم یک فضای زیبایی رو داریم تماشا میکنیم، این حس رو در ما تداعی میکنه، مثل طبیعت، یک جور انگار که داره طبیعت رو به ما معرفی میکنه. Thank you.
خیلی عالی. اگر توضیح تکمیلی ندارید با شما خداحافظی کنیم.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
نیستان.
خیلی خوب، نوبت رسیده که برنامه که فلسفه و موسیقی رو برای شما عزیزان ارائه بدیم با حضور ارزشمند جناب آقای امیر شهابی، پژوهشگر موسیقی و مدرس دانشگاه، که در برنامه‌های قبل هم صحبت‌هایشون رو شنیدیم در کنار نمونه‌های اجرایی و خوشبختانه مورد استقبال شما شنوندگان خوب نیستان قرار گرفته. جناب آقای شهابی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به نیستان.
زنده باشید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب مهتبی و همچنین عرض سلام دارم محضر همه عزیزان شنونده. در سلسله گفتگوهای ما وارد قلمرو فلسفه و موسیقی شدیم با بررسی رویکرد مرحوم دکتر داریوش صفت، که به هر حال ایشون جزء سرآمدان حوزه موسیقی ردیف دستگاهی هستند
و استاد الاساتید موسیقی
به حق. دوره‌ای که جناب مهتبی دیدگاه‌های متمایل به غرب و غربگرا داشت در ایران ریشه می‌گرفت و هوادارانی پیدا کرده بود، کسانی سعی می‌کردن که موسیقی ایرانی رو با قواعد برآمده از موسیقی مغرب زمین همگام کنن و حتی فواصلی رو تعدیل کنن، به صورت ارکستری و با ارکسترهای اروپایی موسیقی ایران رو اجرا کنن. دکتر صفت و دوستانشون، مخصوصا باز دکتر برومند، سعی کردن که با به وجود آوردن مرکز حفظ و اشاعه موسیقی کانونی رو درست کنند و برخی از دانشجویان سخت کوش دانشکده هنرهای زیبا گروه موسیقی رو اونجا دور خودشون جمع کنند و با برخی اساتید که خانه‌نشین هم بودن اون موقع مجدد دعوت به کار شدن، یک فضای رو به وجود آوردن که به نوعی اون رویکرد اصلی و با اصالت موسیقی ردیف دستگاهی رو اونجا آموزش بدن و به نسل‌های بعد برسه. خیلی از اون کسانی که هنرجو بودن اون دوره الان جز اساتید به نام هستن، برخیشون حتی بازنشسته شدن و شاگردان زیادی رو پرورش دادن. دکتر صفت دیدگاهی که داشتن یک دیدگاه به نوعی میتونیم بگیم سیانتگرا بود، که با روی کرده به گذشته سعی میکردن موسیقی ایرانی رو آنچنان که بوده حفظ کنن. ما در سلسله گفتگوهایی من سعی کردم پژوهشی که ایشون مکتوب کردن در حوزه ویژگی‌های موسیقی ایران با حالا نگاهی که به طور خاص نگاه فلسفی هست رو بررسی کنم. یک دیدگاهی که خیلی جالبه دکتر صفت مورد نظرشون بوده و به عنوان یک ابزار برای تحلیل خودشون استفاده کردن، تفاوت‌هایی هستش که بین دو تا مقوله متفاوت سعی کردن ایجاد کنن و اون رو تبیین کنن. مثلا دو تا چیزی که با هم در تضاد هستن، حد اعتدال بین اونها رو توضیح دادن که میتونه در حوزه موسیقی اصیل ایرانی قرار بگیره. مواردی رو ما در خصوصش صحبت کردیم، ناگفته‌هایی موند که در این سلسله گفتگوهای پیش رو سعی می‌کنیم اونها رو به بحث بگذاریم. یکیش در خصوص شدت صوتی بود، یکیش در خصوص نوانس بود، یکیش در خصوص حد زیر و بمی بود. حالا یک به یک اینها رو من جلوتر باز توضیح خواهم داد. حد اکثر اختلاف ایقایی بود و تحرک فواصل بود. موضوع بعدی حال و فن بود. موضوع بعدی ارتفاع نسبی بود. موضوع بعدی بدیهه پردازیه که همه اینها رو میشه یک به یک مورد واکاوی قرار داد و مواردی رو که دکتر صفت در مقاله خودشون مکتوب کردن رو به بحث گذاشت، راجبشون صحبت کرد. من به صورت خیلی خلاصه اگر بخوام دیدگاه دکتر صفت رو بیان کنم، باید عرض کنم که دکتر صفت اعتقاد داشتن حدودی در موسیقی ایرانی وجود داره و موسیقیدان آشنا به موسیقی ردیف دستگاهی ایران توی اون مرزهای تعیین شده باید حرکت کنه تا اون اصالت موسیقی ایرانی حفظ بشه. اگر قرار باشه بخواد از این مرزها خارج بشه، وارد قلمروهای دیگه بشه، اون اصالت موسیقی ایرانی دچار تغییر میشه و اونچه که باعث حفظ این اصالت میشه شناختی هستش که باید از موسیقی به دست بیاره توی اون تمریناتی که انجام میده. و صرفاً هم این تمرینات بخش مهارتی و تکنیکی نیست، یک بخشش بخش درون بینیه، اون که دکتر صفت به مقوله مسائل فراموسیقایی توجه ویژه‌ای داشتن، به حال توجه ویژه‌ای داشتن، به معنویت توجه ویژه‌ای داشتن. صرفا این نبود که هنرجو باید اون موارد تکنیکی رو یاد بگیره و بخواد سرعت خودش رو بالا ببره. اگر موافق باشید جناب مطبی، قطعه موسیقی بشنویم بعد ادامه صحبت رو پی بگیریم.
بسیار خوب، میشنویم.
Thank you.
بله جناب مهتبی، بخش هایی از اجرای موسیقی ردیف دستگاهی رو به اتفاق شنیدیم که در تناسب بود با موضوع مورد بحث، و اگر به صورت خلاصه بخوام جمع‌بندی داشته باشم از آنچه که در این برنامه عرض کردم، باید اضافه کنم که سعی کردیم دیدگاه های دکتر صفوت رو بررسی کنیم، اون اعتدالی که مد نظر ایشون بود برای اینکه در موسیقی ردیف دستگاهی حفظ بشه، و خودشون هم سخت کوشی های در این زمینه کردن، سعی کردن برخی از اتفاقات و رویکردهایی که در گذر تاریخ حفظ شده بود و کم کم داشت در حاله از غبار می رفت، مخصوصا از 1300 به بعد تا 1320 و 30، خصوصا با اومدن رادیو در سال 1319، اومدن تلویزیون در سال 1337، و دیدگاهی که تجددگرایان همه چیز رو در غرب سعی می‌کردن پیدا کنن، حتی اصالت‌های فرهنگی خودشون هم می‌خواستن با الگوهای برآمده از غرب تطبیق بدن، دکتر صفوت سعی کردن نظامی رو تعریف کنن که موسیقی ردیف دستگاهی حفظ بشه و هنرجویان توانمندی رو هم پرورش بدن. کلیاتی بود، ناگفته‌های مونده که انشالله در برنامه‌های بعد اون اشاره خواهم کرد.
روح دکتر داریوش صفوت شاد که مرد بزرگی بود و درسته اهل سنت بود و خدمت کرد به موسیقی دستگاهی و سنتی، ولی پیشرو و حرکت‌های مدرنی در زمان مدیریت خودش کرد که باعث شد که خیلی راهگشا باشه برای نسل نو. تا برنامه دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
خیلی خوب، رسیدیم به برنامه‌ای که عنوانش هست موسیقی نواحی و اقوام ایرانی که عهده‌دارش جناب آقای صادق چراغی هستند، آهنگساز و کارشناس موسیقی نواحی ایران، که در اینجا بنده به ایشون سلام و ادب دارم.
درود و مهر جناب مهتبی گرامی به شما و همکاران خوبتون و البته شنوندگان خوب برنامه نیسان، من همراه شما هستم.
خب آقای چراغی، در این برنامه از کدام منطقه میخواد برای ما صحبت بکنید؟
اگر اجازه بدید ما به موسیقی مردم لرهای بختیاری بپردازیم و البته با بودن یکی از هنرمندان خوب و پیشکسوت اون سامان، استاد گرامی آقای سبزعلی خجسته، نوازنده ساز کرنا.
سپاس میشنویم با اشتیاق.
بله، سپاسگزارم. آقای سبزعلی خجسته یکی از نوازندگان پیشکسوت این ساز هستن و البته آغازگر این برنامه هم بخشایی از نواهای ساز کرناس از موسیقی بختیاری.
سپاس، همراه شما میشنویم تا پایان برنامه‌تون.
میشنویم و باز میکردیم. آقای خجسته درود بر شما. شما زاده چه سالی هست؟
من 1338.
و کجا؟
استان شمال بختیاری، فارسان.
زادگاه شما دور روستا بوده؟
بله، فارسان، یه روستا.
فارسان.
یه روستایی بود به نام امیدآباد، ولی خب منطقه اون که شناسنامه میدن شهر سرسان فارسان بوده. هم استان خودمونه. بله. موسیقی ما بدون کلام در اصل ها حساب کنی، الان شده با خواننده هم این موسیقی فقط نواختن یه آهنگه، چون نه همه اس دارن، ولی خب الان خواننده ها میخونن، سازنده میزنن، نه معلوم خواننده چی میخونن، سازنده چی. اونا که زمان قدیم مثلا دستمال بازی میکردم، اول دستمال مقدمه، بعد دستمال بازی، میگم پایکوبی در اصل، چون رقص نیست، بعد میشن 7-8 تای سبک هستن، چوپی اول دوم و شیشپا داره دیگه، آهنگ گلیجون داریم، بعد سپا داریم، هیدته داریم، سرناز داریم، که دی آخرش هم به همون آهنگ آهی گل، اینا عروس برون اینا رو میخونم.
اون چیزی که آقای سبزعلی خجسته به یاد داره از زمان دورتر اینه که قواعد اجرا گونه دیگری بود و الان
الان دارن تغییر میکنن دیگه، همش هم یه سبک اولو میزنن یه آخر رو میزنن. بعد از دستمال بازی که تمام میشد مثلا سوار بازی هم داشتیم، اصلا مثلا مثلا دوماد برن همونا ساز میزنن به نام سوار بازی، سوار بازی میکردن، بعد یه دستمال میزنن به زمین، بعد اینا سوار بازی میکردن، اگه خیلی وارد بود مثلا خم میشد پایین دستمال رو بر میداشت روی زمین، هم مثلا حالت یه نیزه که به زمین میزنن. بعدش هم یه چوب بازی هست که چوب بازی هم همون سبک شمشیر بازی داره، یه چیه دفاعی، یه چوب باری که با یه چوب کلوفته یه مثل دفاعی میشه او کلوفته. بعدم موقع نمیزدن که مثلا الان بازی میکردن چند بار تاب میخوردن بعد یه چوب میزدن، خاطری که هم یه ورزشی بود، هم یه پایکوبی بود، هم یه رزمی بود، در حد دفاعی بود. مثلا یه شمشیر با تبر که مثلا یه تبری جور میزنن بعد با یه میزنن میخواد دفاع بکنه که نظر یه چیز اینجوری بود تقریبا.
هنرمندان گرامی، ما با موسیقی بختیاری هستیم همراه هنرمند عزیزی از موسیقی بختیاری آقای سبزعلی خجسته. و آقای خجسته، اینجور که شما میفرمایید وقتی که یه سری از کارگان اجرایی اونها اجرا نمیشه به مناسبتی و خلاصه شده در یکی دو تا یا چند تا، آیا بیم این هست که اونها از یاد بره؟
آره، وقت اجرا نکنن اون دیگه از بین میره. مثلا یه دستمال بازی میخوام اولش بخوای بزنی بعد آخر میزنی، مثل دو چوپی دو مستوم یه جا شیش با و گلی جون که هست، بعد هم سپا و سرناز، اینا رو خیلی کم میزنن. راودان مثلا به سبکای اونم موسیقی ایرانی هم مثلا کردی ها میزنن، یا مثلا پنج تا یکی میزنن که اصلا پنج تا یکی ما نداشتیم تو اینا. یه چیز ساده ای بوده، یه چیزی بوده که قولن با لباسای محلی بازی میکردن، با لباس کل فقط صورت پیدا بوده، صورت هم باز با دستمال میبستن پیش صورت ها. ولی خب الان دیگه اونجوری نیست دیگه، داره مثلا یه جوری میشه که ساز الان داره با ارگ میزنه، برقیه، یه چیز طبیعیه، کجا به کجا اصلا به هم نمیخورن، ارگ روشن میکنن سازی هم با او میزنه. خب اون موسیقی برقیه، موسیقی مورد حساب میشه، این موسیقی زنده، یعنی من دارم با نفسم خودم یه اجرا میکنم، نه احتیاج به برق دارم، نه هیچ احتیاجی ندارم، با انرژی خودم یه چیز تازه شروع میکنم،
با جان و دل خودتون.
بله، با حس، با جان خودمون این کار میکنه. علو یارو مثلا اومده بلنگو گذاشته و اومده مثلا ارگ آورده، باند گذاشته پشت باند، میگه من شروع میکنم پشت باندم انقدر میکنم، اصلا اینجوری نیست.